نقاشیش به در واقع میرلیس و بیکری داده شد که اینها تو حوزه طراحی سیستم مالیات و همینطور حراج کار کرده بودن. سال 2001 به کسانی داده شد که اونها با همین مسئله در واقع عدم توان اطلاعاتی که خدمتتون صحبت کردم تحت عنوان مورال هزار و ادورس سلکشن کار کرده بودن. و امسال به اولیور هارت و به این کنسترون داده شد که اینها در واقع به طور خاصتر حداقل یکیشون توی حوزه اکزیکیوتیو پیمنت ایمپلیکیشن های کارایی که کرده بود. حالا چون که این داستان این دو نفر رو آقای دکتر قدوسی بیشتر بهش خواهند پرداخت، من از این قضیه میگذرم. پس اصل مسئله امیدوارم مشخص شده باشه. ما وقتی شرکت تشکیل میدیم یه منافعی میبریم، یه مشکلی که باش روبرو میشیم، شاید مهمترین مشکلی که باش روبرو میشیم این هستش که منافع مدیرانی که استخدام شدن باش برای شرکت با منافع مالکین شرکت میتونه متفاوت باشه. و در واقع سوال اینه که چگونه پرداخت در سطح مدیران ارشد شکل بگیره که منافع اینها رو با منافع مالکین شرکت همسو بکنه. در بازار آزاد تصور برای این هست، شاید تصور دور از واقعیتی هم نباشه، که ما یه سیستم انگیزشی طبیعی داریم، اون هم سود هست. هر کس بهتر عمل کنه سود بیشتری میبره. ولی ببینید این سیستم انگیزشی که تو اقتصاد بازار آزاد وجود داره، این مسئله که ما باهاش روبرو هستیم حل نخواهد کرد. چرا؟ چون که مدیر اگر بیشتر و بهتر تلاش بکنه، شرکت سود بیشتری خواهد برد و مالکان شرکت منتفع خواهند شد. الزاماً مدیر منافع خودش هم برآورده نخواهد شد. در واقع این سیستم سودآوری و سودبری در اقتصاد آزاد وقتی که مدیر و مالک یکی هستن کار میکنه، یعنی مدیر خودش مالک شرکت هم هست، باید هم بهترین تصمیم‌ها رو میگیره که بیشتر سود رو ببره. ولی اگر وقتی مدیر و مالک جدا میشن، ما از این سیستم طبیعی که قرار هست کار بکنه میشکنه و باید دنبال یه راه حلی بود که چگونه به مدیر پرداخت صورت بگیره که این همسویی و همجهتی شکل بگیره. احتمالاً هر کدوم از ماها توی شرکت بزرگی که کار کردیم یا عالمه مثال میتونه به ذهنمون برسه که مدیرها کارهایی کردن که در جهت منافع شخصی خودشون بوده و منافع شرکت رو برآورده نکرده. مثلا اتاق خیلی شیک و پر زرق و برق تهیه شده که الزاماً ممکن در جهت منافع شرکت نبوده، ولی خب مدیری که قرار ساعت‌های طولانیش رو توی اون اتاق بگذرونه خب دوست داشته که اتاقش این شکلی باشه. این مثال کوچیک، تا مثال‌های بزرگتری میتونیم فکر بکنیم که چگونه این در واقع عدم همسویی وجود داره. من امیدوارم خلاصه صحبتم این شده باشه که این مسئله روشن شده باشه که وجود داره و مهمه. و حالا توی دو تا سخنران بعدی می‌خوایم نگاه بکنیم ببینیم که برای اینکه این مشکل رو براش غلبه بکنم. اجازه بدید من صحبتم رو تموم بکنم با یه نموداری که در مورد نحوه پرداخت مدیران ارشد تو شرکت‌های مختلف هست. چون مهندس دریانی احتمالاً با اعداد ارقام بیشتری و دقیق‌تری این مسئله رو باز خواهند کرد که چطور کشورهای مختلف به مسئله پرداخت مدیران ارشد متفاوت ممکن رفتار بکنن. من دو سه تا نکته رو توی نمودار پررنگ بکنم. یکی اینکه خب ارقام بالاست دیگه، مثلا توی آمریکا پرداختی سالانه به مدیران ارشد متوسطش گزارش شده $3 میلیون هستش. $3 میلیون احتمالاً جزء به حقوق نجومی با هر ملاکی نگاه کنیم میتونیم حسابش بکنیم دیگه. این آمار مال سال 2010. من شهودم اینه، تصورم اینه که تازه این ارقام کم شد بعد از بحران مالی که سال 2008 سر گرفت. اگر ما اینا رو 3-4 سال قبلش رو نگاه میکردیم احتمالاً به جای 3 میلیون یه رقمی 5 میلیون 10 میلیون بهش برخورد میکردیم. پس اولا جهت نجومی بودن، بزرگ بودن، خب بزرگیه. یکی دیگه دقت بکنیم که این حقوق پرداختی که میشه 3 جزء داره. یه جزء پایه‌ای داره، همون حقوق پایه هستش. شاید حقوق پایه را اگر نگاه بکنیم خیلی تفاوتی بین کشورها نیست. یعنی مثلا اگر آمریکا رو نگاه بکنیم یا مثلا کره رو نگاه بکنیم خیلی دور از هم نیستن. مسئله چین یه ذره متفاوته که حالا باید جدا بهش نگاه شاید کرد. بعد از اون بونسایی هست که آخر سال پرداخت میشه در قالب پاداش. به نظر میرسه حقوق پایه و به اضافه پاداش هم باز هم ما بین اون چند کشور اول خیلی تفاوتی نمیبینیم. ممکنه یه جایی مثلا مثل سوئیس حقوق پایه بالاتری داشته باشه و بونس کمتری به پردازه، هنگ کنگ یه مقدار حقوق پایش پایین تر باشه، پاداشی که آخر سال پرداخت میشه بالاتر باشه. اون جایی که داره تفاوت اساسی رو ایجاد میکنه قسمت قرمز رنگ هست که تحت عنوان برنامه های پرداخت بلند مدت هستش. برنامه پرداخت بلند مدت جایی که خیلی پررنگه و خودش رو متفاوت میکنه که آمریکا هستش نسبت به سیستم های آسیای شرقی و اروپا ببینیم، مثلا به آلمان، فرانسه و اینها اگر مقایسش بکنیم. این سیستم های پرداخت بلند مدت چیا هست؟ ممکن چیزای متفاوتی باشه، ولی یه سهم بزرگش، یه سهم اصلیش آپشن هستش. این در واقع آپشن هایی که در روی سهام شرکت پرداخت میشه و فاصله 5 ساله یا ممکن کوتاه‌تر بشه اجراش کردش. قاعدتاً یه سوال اصلی که میتونه مطرح بشه، چرا توی آمریکا این ارقام اینقدر زیاده و مسئله؟ میتونیم راجبه چیزهای مختلفی صحبت کنیم. من به این امید که آقای منستریالی این مسئله رو بیشتر راجبه صحبت خواهند کرد، تو برید همینجا شما بیشتر با یک سوالی رها بکنم. پس خلاصه صحبت این شد که این مشکل وجود داره، از نگاه نظریه بازی و نظریه قرارداد روش نگاه میکنیم نشون داده میشه، منتظریم که تو پروتوکولیست بیشتر راجبش صحبت کنه و همینطور وقتی به پرداخت‌ها نگاه میکنیم این تفاوت‌ها رو میبینیم و اون تیکش رو منتظریم که این مهندس علیانی بیشتر برامون توضیح بده. متشکرم.
آقای دکتر، من فقط این نکته رو توی اسلایدی که شما نشون دادید، چون بعداً هم باش بخواهیم برگردیم، متاسفانه توی این اسلایدها اتفاقی که میفته موضوع شاخص از بین میره، پیپر رو نگاه نمی کنیم و اگر اسلایدهای این شکلی به قدر مطلق و رقم واقعی رو اشاره بکنن، مسلماً در ایالات متحده و چین نمیشه یک دلار رو با هم دیگه مقایسه کرد. قدرت خرید یک دلار در چین یک رقمی است، در ایالات متحده یک رقم دیگه. من فقط می‌خواستم اینو توضیح بدم که یکی از موضوعاتی که بعداً هم من بهش اشاره خواهم کرد این هستش که در مقایسه ارقام و مقایسه موضوعاتی که برمی‌گرده به کامپنسیشن باید به یه مقدار فیس ولیو نگاه نکنیم. ببخشید.